سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در ادامه تلاش‌ها برای قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای تازه تصویب کرد. و بنابر گزارش‌ها اسرائیل و ترکیه بر سر عادی‌سازی روابط خود توافق کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در قطعنامه مربوط به ایران که کانادا آن را منتشر کرده بود، ضمن استقبال از وعده‌های دولت حسن روحانی در خصوص مسائل مهم حقوق بشری، از عملکرد تهران در برخورد با فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، منتقدان سیاست‌های حکومت و افزایش شمار اعدام‌ها انتقاد شده است. این قطعنامه با 81 رأی موافق در برابر 37 رأی مخالف به تصویب رسید. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این قطعنامه غیر الزام‌آور نشان ندادند. وزیران دارای 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه ای را با هدف قطع منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی تصویب کردند. بر اساس این قطعنامه هر فرد، گروه یا دولتی تحت هر شرایطی با گروه خلافت اسلامی داعش معامله کند تحریم خواهد شد. این قطعنامه همچنین از همه کشورها می‌خواهد با تصویب قوانینی هر گونه معامله مالی شهروندان خود با گروه خلافت اسلامی را به عنوان جرم جنایی اعلام کنند. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری‌ها گفته است که مذاکرات با ترکیه بر سر عادی‌سازی روابط بین دو کشور به نتیجه رسیده و دو طرف به تفاهم دست یافتند. روابط دو کشور از 5 سال پیش به دنبال حمله کماندوهای اسرائیلی به یک کشتی ترکیه‌ای که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود تیره شد. پس از آن حمله که به کشته شدن 10 تن از شهروندان ترکیه انجامید، دو طرف سفیران خود را فراخواندند. به گفته این مقام اسرائیلی که خواسته است نامش فاش نشود، مقام‌های دو کشور توافق کردند که اسرائیل به خانواده قربانیان آن رویداد غرامت بپردازد و در مقابل ترکیه نیز شکایتش را پس بگیرد. مقام‌های دو کشور هنوز واکنشی رسمی به این خبر نشان ندادند. مقام‌های قضایی آمریکا روز گذشته مردی 24 ساله را در کالیفرنیا به ظن تهیه اسلحه برای عاملان کشتار سن برناردینو بازداشت کردند. دادستانی ایالات متحده این مرد را انریکه مارکز و همسایه سابق زوجی معرفی کرده است که 11 آذر ماه به یک مرکز خدمات اجتماعی در کالیفرنیا حمله کردند. بنابراین گزارش، انریکه مارکز در بازجویی‌های اولیه گفته است که به همراه همسایه‌اش رضوان فاروق برای 2 حمله انتحاری دیگر نیز برنامه ریزی کرده بودند. با این حال مقام های قضایی آمریکا میگویند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن این متهم جدید در کشتار 11 آذر و آگاهی او از آن حمله یافت نشده است. مجازات انریکه مارکز در صورت اثبات اتهام هایش 35 سال حبس خواهد بود. باراک اوباما میگوید کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هیچ اطلاعات مشخص یا موثقی درباره حمله احتمالی تروریستی به این کشور ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مرکز ملی ضد تروریسم گفت واشنگتن بر خطرهای بزرگتر از حملات گروه خلافت اسلامی فائق آمده و به گفته او بر این یکی نیز چیره خواهد شد. او در این حال به شهروندان آمریکا هشدار داد که در جریان تعطیلات سال نو میلادی مراقب باشند. آقای اوباما همچنین گفت که آمریکا به مبارزه فرامرزیش با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی ادامه خواهد داد و کوشش می‌کند تا از ورود تروریست‌ها به خاک ایالات متحده جلوگیری کند و مانع از حملات آنها در داخل شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته درباره شرایط ایران خواهید شنید برای انجام تعهدات توافق نامه محیط زیستی پاریس.
از اجرای توافق پاریس ما باید برگردونیم خودمون را از شرایط نزدیک بحران به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و تعهدنامه‌اش صحبت بکنیم.
یک خانه، یک زمین.
دقایقی از توافق نزدیک به 200 کشور بر روی یک بسته مشترک جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی در پاریس گذشته بود که واکنش بعضی از سران کشورها شروع شد. واکنش‌های سرشار از امید و شادمانی از دستیابی به توافقی که تاریخی و نقشه راه محیط زیست جهان خونده می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نخستین کسانی بود که بعد از دستیابی به این توافق نسبت به اون واکنش نشون داد و اون رو نقطه عطفی برای جهان در مقابله با تغییرات اقلیمی خوند، هرچند که اون رو چندان بی عیب و نقص هم ندونست.
We can be more confident that this planet is going to be in better shape for the next generation.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با ستودن این توافق گفت که این توافق یک پیروزی برای زمین و نسل‌های آینده است.
Implemented will help us transition to a global clean energy economy.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم توافق پاریس رو گامی بلند برای آینده زمین توصیف کرد و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که در لحظه اعلام دستیابی به این توافق توی مراسم حضور داشت گفت که رسیدن به این توافق یکی از مهمترین اهدافش از زمان روی کار آمدنش در این سمت در سازمان ملل بوده.
One of my top priorities since the first day of my office.
این توافق تاریخی شنبه 21 آذر ماه بعد از دو هفته مذاکره سنگین و فشرده و پرحاشیه در پاریس به دست اومد. رسیدن به این توافق اونقدر حیاتی و مهم توصیف می شد که بعد از اعلام اون توسط لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و رئیس نشست تغییرات اقلیمی در پاریس، نماینده ها و اعضای هیئت های حاضر و سران کشورهای جهان همدیگر را در آغوش کشیدند، اشک ریختند، فریاد شادی سر دادند و عکس یادگاری گرفتند.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
اما ایران چطور با این توافق مواجه شد؟ واکنش ها در ایران شاید به نظر و یادداشت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور ختم بشه که 36 ساعت اول این اجلاس رو در پاریس گذروند و سخنرانی هم در جمع سران ارائه کرد. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که در شب دستیابی به این توافق در پاریس حضور نداشت، گفته در مکالمه تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از نگرانی کشورهایی گفته که مثل ایران آسیب‌های فراوانی از تغییر اقلیم و آثار جنگ و ناآرامی رو تجربه کردند. او توی این مکالمه تلفنی خواسته که وضعیت این کشورها هم در این توافقنامه در نظر گرفته بشه. معصوم ابتکار در یادداشتی که روز بعد در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر کرد و به خبرگزاری‌ها هم راه پیدا کرد، گفته ایران از دو سال قبل در تمام مراحل به گفته او فعالانه و تاثیرگذار با هیئت کارشناسی حضور داشته و از منافع ایران و کشورهای در حال توسعه دفاع کرده. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ایران در سطح ملی با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیستی نظام توسط رهبر و مواضع رئیس جمهور و همینطور مصوبه اقتصاد کم کربن زمینه‌هایی را برای کاهش انتشار و مقابله با آثار گرمایش زمین فراهم کرده. اما واقعاً ایران چقدر میتونه به بندهای این توافقنامه جهانی در پاریس متعهد باشه؟ آیا ایران از پس این توافق تاریخی برمیاد؟ بر اساس این توافق همه کشورها موظف شدند تا تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت رو کاهش بدند و ایران کشور نفتخیزی که بخش زیادی از درآمد کشور رو از طریق صادرات نفت به دست میاره.
توافقنامه پاریس یعنی استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدیدشونده مثل انرژی خورشیدی و باد و جایگزین کردن اونها با نفت و گاز. همه کشورها باید با این رویکرد و بایدها و نبایدهای دیگه در توافق میزان افزایش دمای زمین رو تا سال 2100 میلادی تا زیر 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران اما در مورد انجام وظایف ایران در این زمینه چندان خوشبین نیست.
تو ایران شرایطی رو داریم که به شدت وابسته به انرژی های فسیلی هستیم، به این دلیل که اولا در کشور ما به عنوان کشور تولید کننده خیلی ارزان هست انرژی فسیلی، ثانیا تو ساخت های تولید انرژی ما، انرژی برق ما خصوصا اصلا تنظیم نشده برای این کار. در 5 سال گذشته وقتی تحریم های نفت و گاز اتفاق افتاد، وقتی که ما نتونستیم بنزین وارد بکنیم و نتونستیم بعضی از سوخت ها رو تولید بکنیم در کشور، مجبور شدیم بعضی از نیروگاه هامون رو برگردونیم به حالت زغال سنگسوز. زغال سنگ که در بسیاری از کشورهای دنیا از بین رفته استفادهش، ما مجبور شدیم برگردیم دوباره بخواییم بیان به کاری قدیمی رو انجام بدیم. اینشون میده که تماما در پایه استفادهش سوخت های فسیلی داریم کارون انجام میدیم. فقط 7% از کل انرژی که داریم تولید میکنیم، برقی که در کشور داریم تولید میکنیم، از انرژی های بهابی هستش، یعنی از ساخت فضا. کمتر از 1% انرژی های نو هست که انرژی های باد، انرژی های زمین گرمایی، بیشتر به صورت پایلوت ما این کارا رو انجام دادیم. در ایران به عنوان منبع انرژی بهش نگاه نکردیم. از گاز طبیعی ما داریم استفاده میکنیم و مشتقات نفت، عیارات گازی و هم بسیار کلی سوخت فسیلی.
افزایش پیدا نکردن دمای کره زمین یکی از خواسته های اساسی کشورهایی هست که با خطر افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها مواجهند. بر اساس پژوهشی که تابستون گذشته در مجله نیچر منتشر شد، در صورتی که تغییرات جوی در جهان کنترل نشه، موج گرما در منطقه خلیج فارس و جنوب ایران غیر قابل تحمل میشه. بر اساس این گزارش، بندر ماهشهر در جنوب ایران در تابستون سال 94 برای نخستین بار دمای 46 درجه سانتیگراد همراه با رطوبت 50%ی رو تجربه کرده. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و تلاشگر محیط زیست در تهران، به مسائلی اشاره میکنه که معتقده ایران رو از انجام همه موارد و وظایفی که در این توافقنامه ذکر شده دور نگه میداره.
ما اگر بخوایم کاهش بدیم میزان انتشار گازهای گلخانه ایمون رو که بسیار زیادی هم هستش برای یک کشور 65 میلیون هکتاری با 77 میلیون جمعیت، ما باید دست تغییرات اساسی بزنیم، دست جراحی بزرگ بزنیم، سرمایه گذاری روی انرژی های پاک رو افزایش بدیم، برخلاف سرمایه گذاری که روی انرژی های فسیلی داریم میکنیم، روی استخراج گاز، روی استخراج نفت داریم انجام میدیم. ما باید این سرمایه گذاری رو برعکسش بکنیم، از اون کم بکنیم، به انرژی های نو اضافه بکنیم که چنین اقبالی رو، چنین رویکردی رو در وضعیت فعلی دولت ایران شما نمیتونید ببینید. با توجه به فشار اقتصادی، مسائل اقتصادی که در ایران وجود داره، خیلی بعید هستش که حداقل ما بخوایم استارت این اتفاق رو تا 5 سال آینده بخوایم در ایران بزنیم. شما نمیتونید با ابزار کنوانسیون های غیر تعهدآور، از جمله توافقنامه که در پاریس بود، از جمله پروتکل کیوتو و پروتکل های مشابه، چون باید این پروتکل هایی که تعهد آور نیستند، کشورهایی که خودشون تولید کننده نفت هستن رو مجبور بکنید که میزان گازهای گلخانه‌شون کاهش بدن.
با این حال کشورهای جهان بر اساس این توافق تعهد دادن که بین سالهای 2050 تا 2100 میلادی میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی رو تا حدی نگه دارن که خاک، درخت‌ها و اقیانوس‌ها بتونن به طور طبیعی اون رو جذب کنند. این تلاش برای کاهش گرمایش زمین و نفس کشیدن بهتر زمینی هست که روز به روز حالش خرابتر میشه. اما شما در مورد توافقنامه پاریس و نقش ایران در انجام تعهداتش چی فکر می‌کنید؟ نظرتون رو بنویسید برای ما به نشانی zist@radiofarda.com.